ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر شهری که همراهید با ما در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب 8 بهمن ماه. شما که برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرهای ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده عصری هستم و با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که هر شب همین موقع شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. بمونید با ما تا بعد از اخبار براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این سه‌شنبه شب تهیه کردن. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بعد از ظهر سه‌شنبه استعفای میکولا زوروف نخست وزیر این کشور را پذیرفت، اما از او خواست تا تعیین دولت جدید بر سر کار بماند. میکولا زوروف صبح سه‌شنبه به طور غیرمنتظره اعلام کرد که برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. استعفای او یکی از خواسته‌های کلیدی مخالفان بود. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف، پایتخت و چند شهر دیگر در حال تظاهرات بودند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد و 5 تن کشته شدند. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه قانون اخیر ضد تجمعات را با اکثریت قاطع لغو کرد. این قانون در گرماگرم تظاهرات مخالفان از سوی دولت به پارلمان ارائه شده و تصویب آن بر شدت تظاهرات افسوده بود. در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، او سرانجام با لغو این قانون موافقت کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امشب برای دیداری دو روزه وارد تهران می شود. به گفته مرجع افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران، نخست وزیر ترکیه در دیدار با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و دیگر مقام های ایران در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. این اولین سفر نخست وزیر ترکیه به ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. سفر اردوغان به تهران در حالی است که ایران در سوریه از دولت بشار اسد حمایت کرده و ترکیه از مخالفان. همچنین اخیراً بازداشت بابک زنجانی و رضا زراب، دو تاجر سرشناس در ایران و ترکیه، در ارتباط با دور زدن تحریم‌های ایران و اتهام‌های مربوط به فساد مالی در ترکیه خبرساز بوده است. این سفر همچنین پس از لغو بخش از تحریم‌های نفتی ایران در پی توافق ژنو انجام می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت که مطابق توافق هسته‌ای ژنو، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفت ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد و معادل این مبلغ به یورو در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می شود. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد که اولین این اقساط روز 12 بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داده است که این بازرسان 3 نفر هستند و قرار است روز چهارشنبه برای بازدید از معدن گچین به بندر عباس بروند و همان شب به وین بازگردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه این بازرسی‌ها دسترسی مدیریت شده است گفته است تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنند. مسئولان گمرک آلمان از کشف 45 کیلوگرم هروئین که در داخل محموله فرش‌هایی از ایران جاسازی شده بود خبر دادند. به گفته مسئولان گمرک آلمان، این محموله شامل 9 فرش بوده و ماموران فرودگاه لایپزیگ هنگام بازرسی به علت سنگین تر بودن وزن آن نسبت به محموله های مشابه مشکوک شده و آن را ایکس ری کردند که معلوم شده بسته های هروئین با کیفیت بالا به ارزش چند میلیون یورو در داخل قالی ها بافته شده بود و قرار بوده این فرش ها به لهستان، فرانسه، بلژیک و آفریقا فرستاده شوند. به گفته مسئولان به خبرگزاری آلمان، ادهی مزنون تاکنون در لهستان، فرانسه و بلژیک بازداشت شدند. و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که صبح سه‌شنبه آغاز شده بود به حدود یک ماه دیگر موکول شد. به گزارش خبرگزاری‌ها علت به تعویق افتادن دادگاه فرصت دادن به وکلا برای قرائت پرونده است. دادگاه روز سه‌شنبه در محل دانشکده پلیس قاهره در میان تدابیر شدید امنیتی تشکیل شد و به پرونده 19 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین نیز همراه مرسی رسیدگی می‌شود. محمد مرسی در این جلسه صلاحیت دادگاه را به رسمیت نشناخت و خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر دانست.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. کشته شدن یک افسر بلندپایه پلیس در مصر همزمان با برگزاری دادگاه محمد مرسی.
مسئله عمده این خواهد شد که دعوای اصلی بین اسلامگراها علی خصوص اخوان المسلمین و حکومت نظامی که به زودی در مصر به قدرت خواهد رسید ادامه پیدا خواهد کرد.
تشدید ناآرامی ها در اوکراین و چالش های بیکاری در ایران با وجود جوانان تحصیل کرده در بازار کار. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. مذاکرات برای یافتن یک راه حل درباره بحران سوریه روز سه‌شنبه هم بدون نتیجه به پایان رسید و اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن عصر روز سه‌شنبه هم جلسه‌ای برگزار نخواهد شد و گفتگو به روز چهارشنبه موکول شده. این مذاکرات با گذشت 3 سال از آغاز بحران در سوریه برای اولین بار با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان شکل گرفته. طرفین هرچند که پای میز مذاکره اومدند اما نظرات اونها آشتی ناپذیر به نظر میرسه. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز سه‌شنبه تنها جلسه صبح برگزار شده و جلسه دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو برگزار نخواهد شد. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یک شنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیانی بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47 هزار نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته بنابر گزارش ها درباره ارسال کمک ها به هومس هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. آنطور که گزارش شده بود، بنا بود گفتگوها درباره موضوعات بشردوستانه در روزهای شنبه و یک شنبه پیش زمینه و فضاساز برای مذاکرات سیاسی باشد که باید از روز دوشنبه درباره سند ژنو 1 و تشکیل دولت انتقالی آغاز می شد. اما آنطور که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند، این مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهمترین موضوعی که طرفین درباره آن اختلاف نظر دارند، بحث حضور یا عدم حضور بشار اسد در آینده سیاسی سوریه و دولت انتقالی است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان دولت سوریه توافق بر سر یک بیانیه مشترک را پیشنهاد دادند که در آن آمده است که آمریکا تصمیم گرفته که به گفته این بیانیه به مسلح کردن تروریست‌ها در سوریه ادامه دهد و دولت سوریه خواستار محکومیت این تصمیم توسط طرفین درگیر بوده است. البته در روز سه‌شنبه این تنها نمایندگان مخالفان بودند که با رسانه‌ها صحبت کردند و نمایندگان دولت در این باره اظهار نظری نکردند. روز دوشنبه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که میانجیگری در این مذاکرات را بر عهده دارد از طرفین درگیر خواسته بود برای کمک به جدی‌تر شدن روند مذاکره از صحبت با رسانه‌ها درباره آنچه که پشت درهای بسته می‌گذرد خودداری کنند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در مورد مذاکرات برای یافتن یک راه حل درباره بحران سوریه، مذاکرات و نشست ژنو 2. اما از ژنو و موضوع سوریه بریم به سمت قاهره و مصر. روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، یک افسر بلندپایه پلیس به دست افرادی ناشناس به قتل رسید. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور این مقام پلیس رو به عهده نگرفته. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز سه‌شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر از زندان با هلیکوپتر به دادگاه برده شد. اتهام محمد مرسی سازماندهی فرار جمعی زندانیان در شورش‌های سال 2011 و کشتن افسران پلیس است. دادگاه روز سه‌شنبه یکی از چهار دادگاهی بود که قرار است برای محمد مرسی تشکیل شود. رئیس جمهوری پیشین مصر که در یک قفس شیشه‌ای در دادگاه حضور داشت، پیش از شروع دادگاه با صدای نعره‌وار به محاکمه خود اعتراض کرد و خطاب به قاضی گفت میداند که چه کسی را محاکمه می کند. در کنار محمد مرسی شماره دیگری از متهمان وابسته به گروه اخوان المسلمین نیز محاکمه می شوند. محمد مرسی در تابستان گذشته پس از تظاهرات علیه او توسط ارتش مصر از قدرت برکنار شد. در این میان حزب اخوان المسلمین گروه طرفدار محمد مرسی ممنوع و عضویت در آن جرم محسوب می شود. با بازداشت اولین رئیس جمهوری منتخب مصر پس از سقوط حسنی مبارک، بسیاری از رهبران و فعالان سیاسی اخوان المسلمین بازداشت و محاکمه شدند. از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فلوریدا پرسیدم با توجه به رویدادهای اخیر مصر، موقعیت اخوان المسلمین و همه پرسی قانون اساسی، چه آینده سیاسی برای مصر قابل تصور است؟ محسن میلانی:
اتفاقاتی که در این 6-7 ماه اخیر افتاده نشون داده که سیستمی رو که بعد از سرنگونی پادشاهی در مصر به وجود آوردن، یعنی با کودتای عبدالناصر، ارتش به عنوان مهمترین نیروی اقتصادی و نظامی و سیاسی مملکت میشه، اون بافت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تغییر پیدا نکرده و هرچند که آقای مبارک رو 3 سال قبل انداختن و ملت شورش کردن، ولی این شورش به یک انقلاب نانجامیده و قانون اساسی جدید که قدرت ارتش و قدرت پلیس رو زیادتر میکنه و تصمیم آقای فیلد مارشال السیسی که مسلما در انتخابات شرکت خواهد کرد و انتخابات خواهد برد، نشون میده که ارتش به عنوان مهمترین نیروی مصر کار خودش رو ادامه پیدا خواهد کرد و مسئله عمده این خواهد شد که دعوای اصلی بین اسلامگراها علل خصوص اخوان المسلمین و حکومت نظامی که به زودی در مصر به قدرت خواهد رسید ادامه پیدا خواهد.
مصری ها در چند روز گذشته سومین سالگرد انقلاب خود و سرنگونی حکومت حسنی مبارک را جشن گرفتند و در جریان این جشن ها بیش از 30 نفر از معترضین عمدتاً از طرفداران محمد مرسی کشته شدند. محاکمه محمد مرسی در حالی روز سه‌شنبه برگزار شد که مصری ها در چند روز گذشته به قانون اساسی تازه‌ای رأی دادند. همزمان با برگزاری دادگاه محمد مرسی، روز سه‌شنبه در قاهره اعلام شد که ژنرال محمد سعید، یکی از مقام‌های بلندپایه وزارت کشور و پلیس مصر، پس از خروج از منزلش در قاهره هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:12 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم. باسم با یک گزارش این بار بریم به اوکراین. استعفای نخست وزیر و لغو قوانین جنجالی ضد اعتراضی که باعث تشدید ناآرامی ها شده بود از مهمترین اخبار روز سه‌شنبه اوکراینه. در حالی که هواداران دولت بر اون هستند که به سوی معترضان گام اساسی بردارند، اما تظاهرکنندگان گفتند به اعتراضهای خودشون تا زمانی ادامه میدن که تمام خواسته هاشون برآورده بشه. از آنا رایسکایا در کیف، پایتخت اوکراین، بشنویم.
سه‌شنبه پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا قوانین بحث برانگیزی که 26 دی ماه تصویب شده بود را لغو کرد. در هفته گذشته تقریبا تمام مناطق اوکراین، حتی استانهایی که به طور سنتی پایگاه هواداران حزب حاکم بود، ناآرام شد و اکثر استانهای غربی کشور نافرمانی مدنی و تشکیل شوراهای خودگردان را اعلام کردند. در درگیری‌های معترضان و پلیس در کیف 4 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین صبح سه‌شنبه میکولا زارف، نخست وزیر اوکراین، که در روزهای گذشته بارها تاکید کرده بود که اوضاع در کشور تحت کنترل کامل دولت است و بحرانی در میان نیست، استعفا داد. او در توضیح این اقدام اظهار داشت شدت بحران و تهدید امنیتی برای کشور گامهای مسئولانه میطلبد. ظرف چند ساعت رئیس جمهور اوکراین استعفای دولت را پذیرفت. او در روزهای گذشته به ارسنی یاتسنیوک، رهبر حزب سرزمین پدری، سمت نخست وزیری را پیشنهاد داده بود، اما یاتسنیوک این پیشنهاد را رد کرد. سه‌شنبه ارسن اواکوف، یکی از نمایندگان همین حزب، به خبرنگاران گفت اپوزیسیون در تشکیل کابینه جدید شرکت نخواهد کرد. میخائیل پاگریبینسکی تحلیلگر سیاسی میگوید مصالحه سه‌شنبه دو طرف درگیر را نارضی باقی گذاشته است.
Що представники опозиції в принципі погоджуються взяти ті поступки, на які готова піти влада, але не готові.
Опозиціон میخواهد حکومت تمام خواسته هایشان را بپذیرد در حالی که تصمیمات پارلمان به بخش بسیار محدودی از این خواسته ها پاسخ داد. از سوی دیگر بیشک این گام عقب نشینی حکومت است و اعتماد به دستگاه حاکم در میان نیروهای امنیتی که از ارکان اصلی این نظام هستند کاهش خواهد یافت. سه‌شنبه در اوکراین از استقرار دیکتاتوری جلوگیری شد، اما تا حل بحران بسیار مانده.
در نخستین واکنش های بین المللی اشتفن فیولی کمیسر گسترش اتحادیه اروپا که در کیف حضور دارد تصمیمات روز سه‌شنبه پارلمان اوکراین را گامی مهم برای تقویت گفتگوی سیاسی به منظور حل بحران در این کشور دانست. عصر سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دومین بار از آغاز نارامی ها در اوکراین به کیف سفر خواهد کرد تا به گفته خود در مذاکرات دولت و مخالفان مساعدت کند. نارامی ها در اوکراین بیش از دو ماه است که ادامه دارد و در حالی که در آغاز مهمترین خواسته معترضان امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا بود، سرکوب آنها از سوی دولت باعث شد که تظاهرات مسالمت‌آمیز به جنبش ضد حکومتی تبدیل شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از مجله شبانگاهی رادیو فردا و حالا دیگه وارد مسئله مرتبط با ایران میشیم. مهلت رئیس جمهور برای شناسایی کسانی که ویژه خواران نامیده به پایان رسید. افرادی که به گفته حسن روحانی رئیس جمهور ایران از شرایط تحریم ها سوء استفاده کردند و امتیازات ویژه ای هم دریافت کردند. اما آیا بعد از یک ماه ضرب العجل رئیس جمهور گزارشی از کسانی که ویژه خواران نامیده شدند ارائه شده؟ از وحید پور استاد میشنویم.
روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه فرصت یک ماهه رئیس جمهور به معاون اولش به پایان رسید، اما معلوم نیست به طور مشخص نتیجه ی گزارش اسحاق جهانگیری به حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه بوده است. یک ماه پیش حسن روحانی از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. رئیس جمهور ایران 7 دی ماه سال جاری همچنین از معاون اول خود خواست ظرف یک ماه موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن در آلمان.
فسادی که وجود داره در ساختار اقتصادی ایران مخصوصا از ناحیه نفت و به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد که تحریم ها باعث درآمدهای سرشار و نجومی شد برای کسانی که حتی آقای احمدی نژاد ماها را برادران قاچاق نامید، این فساد نهادینه تر از اون هست که بتوان با اون با یک بخشنامه یا یک جلسه یک گزارش مبارزه کرد. این فساد سر تا سر شاکله جمهوری اسلامی رو متاسفانه در بر گرفته و برخوردی که صورت هم گرفت هم متاسفانه نوعی برخورد تبلیغاتی است، نه برخورد زیربنایی.
با وجود اینکه نتیجه یک گزارش رئیس ستاد مبارزه با مفاسد مشخص نیست، اما به تعبیر روزنامه دولتی ایران دستور رئیس جمهور به نتیجه مطلوبی رسیده، زیرا در پایان مهلت یک ماهه رئیس جمهور مبلغ کلانی از بدهی‌های بابک زنجانی که معادل 80% بودجه عمرانی کشور است بازگردانده شده است. روزنامه ایران همچنین می‌نویسد در طول یک ماه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوبار تشکیل جلسه داده و نتایج آن بدین صورت بوده که در جلسه اول ضرب العجلی برای معرفی موارد تخلف و ویژه‌خواری از سوی دستگاه‌های اجرایی تعیین شد و در جلسه دوم برای ادامه مبارزه و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان بین قوای سه‌گانه هماهنگی صورت گرفت. فریدون خوابن، اقتصاددان ساکن پاریس، ریشه های فساد را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در روزهای گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در اطلاعی رسمی اعلام کرده بود که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان گفته بود یک عده نمیخواهند تحریم برداشته شود، زیرا عده‌ای از عادی شدن شرایط کشور با دنیا به خاطر منافع شخصی و گروهی مخالف هستند.
وحید پورستاد گزارش میداد. اما ما منتظر شنیدن نظرات شما در مورد همین گزارش و بقیه گزارش هایی که در طول این برنامه شنیدید هستیم.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمت ها را ببرن به سالهای 83 و 84، تمام قیمت ها چه از سوخت و غیر سوخت ببرن به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصاف میدهم.
تو جمهوری اسلامی تو مترو تهران میخوای بری مردم اسیر میکنن، تو جاده ها میخوای بری باز این برابر میان مردم رو گیر بی خود میدن. حالا هم جریان این یارانه ها، این یارانه ها رو میخوان قطع کنن، کار دیگه که ندارن. مردم هم دل خوش کنن کردن به ما این 45 تا اومد. خدایی صدای ما رو پخش کنید، ما این همه زنگ میزنیم این صدا رو پخش نمی کنید. این همه مردم دارن زج میکشن، بدبختی دارن میکشن. بعد 10 سال هم حسی خیلی راحت تعلیقش کردن، واقعا اینا شما رو روسفید کردن.
جناب آقای روحانی، به گفته مجری این طرح آقای احمدی نژاد، یارانه به خاطر افزایش بهای نان و برق و آب و گاز دارد پرداخت می شود و چون از درآمد ملی است به همه اقشار جامعه تعلق دارد. این کمال بی انصافی و بی عدالتی و ظلم است که فقط به عده‌ای خاص تعلق بگیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس شما هستیم. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. مشاور ویژه اقتصادی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه بزرگترین چالش رو بیکاری و ورود جمعیت بزرگ جوانان تحصیل کرده به بازار کار اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مسعود نیلی گفته فائق آمدن برای این مسئله نیازمند رشد اقتصادی حداقل 6% هست که در شرایط رکود تورمی بزرگترین مانع به شمار میره. بهروز کارونی،
مشاور ویژه اقتصادی حسن روحانی، با اشاره به اینکه یکی از مسائل پیش روی اقتصاد ایران که در میان مدت و بلند مدت با آن روبرو خواهد بود بیکاری است، افزود موج متولدین دهه 60 در نیمه دوم دهه 80 به اشتغال رسیدند، اما به دلیل توسعه مراکز علمی ورود این گروه به بازار کار به تأخیر افتاد. او اضافه کرد در نتیجه در سالهای آینده دهه 90 با خیلی عظیم نیروی متقاضی اشتغال روبرو خواهیم بود. پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه سال جاری نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران را بیش از 40% اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی همچنین نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% دانسته بود. اما نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
مرکز آمار ایران نرخ آمار بیکاری در تابستان سال جاری رو حدود 10% اعلان کرده، ولی این امر با آمار مربوط به رشد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری، صادرات نفت خام، واردات کالا، استفاده از ظرفیت واحدهای اقتصادی که نشانه افزایش شدید بیکاری سازگاری نداره و بنابراین باید انتظار داشت که نرخ واقعی بیکاری بیش از چیزی باشه که به شکل رسمی اعلان شده.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. علی ربیعی گفت چه شده که یک نفر مجبور می شود با مدرک لیسانس بیاید و بگوید دیپلم است تا یک شغلی به وی داده شود. اما آیا این مشکل قابل حل است؟ مسعود نیلی، مشاور ویژه اقتصادی رئیس جمهور، گفته است که برای حل بحران بیکاری باید رشدی 6% داشت، اما به تاکید او لازم است که این رشد مستمر باشد، دچار نوسان نشود و منجر به اشتغال زایی شود. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران:
نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری وجود نداره، اشتغال به سرمایه گذاری نیاز داره. هر شاغلی به طور مستثمر تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزش رو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه گذاری احتیاج داره، ولی پولها دارن فرار میکنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیری، تبدیل بکنید به سرمایه، پولها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری. بعد از اون برام میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمی کنه. این آزادی نیست، این اسارتباری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابراین سیاست درست اشتغال در گروه مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و حرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده.
در این شرایط به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی راسخ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش نرخ بیکاری در ایران به 14.5% در سال میلادی 2014 نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی خواست تا این مسئله را جدی بگیرند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرگزاری ایران از سقوط دوباره یک خودرو به دریاچه سد کارون 3 در استان خوزستان خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داده که در این حادثه که شامگاه دوشنبه اتفاق افتاده، راننده خودرو غرق شده. تابستان امسال هم در حادثه مشابه سقوط یک دستگاه مینیبوس مسافربری به درون این دریاچه 12 مسافر اون جان باختند. از رضا جمالی بشنویم.
در سلسله حوادث مرگبار در دریاچه سد کارون 3، این بار یک وانت نیسان به درون آن سقوط کرد و راننده آن کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این خودرو که شامگاه دوشنبه 5 بهمن ماه قصد عبور از دریاچه کارون 3 را داشته، قبل از قرار گرفتن بر روی یدک‌کش در سرازیری می‌افتد و به درون آب دریاچه سقوط می‌کند. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از اهالی منطقه گزارش داده، این خودرو شامل 2 سرنشین بوده، اما خبرگزاری فارس مرگ تنها یک نفر را که راننده خودرو بوده گزارش کرده است. اوایل مرداد ماه امسال نیز در حادثه مشابه یک دستگاه مینیبوس مسافربری در دریاچه کارون 3 سقوط کرد و 12 مسافر آن که بیشتر آنها زن و کودک بودند غرق و کشته شدند. این حادثه دلخراش با توجه به انعکاس گسترده آن واکنش مقامات سیاسی و قضایی ایران را به همراه داشت، تا جایی که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به آن کرد. همچنین کمیسیون عمران مجلس نیز در بررسی این حادثه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان را به دلیل عدم اجرای تعهداتش در تکمیل راه‌ها و پل‌های ارتباطی در اطراف دریاچه کارون 3 مقصر شناخت. آنطور که خبرگزاری تسنیم در ارتباط با این پرونده گزارش کرد، وزارت نیرو با پرداخت دیه فوت شدگان این پرونده را مختومه کرد، اما از آن زمان تا کنون هنوز نه پلی و نه راه ارتباطی دیگری که اهالی دو طرف دریاچه کارون 3 را جابجا کند آماده بهره برداری نشده است. احداث پل و راه‌های ارتباطی در اطراف دریاچه کارون 3 از ملزماتی بوده که وزارت نیرو موظف به ساخت آن همزمان با احداث سد بر روی کارون سه بوده است. اما به گفته حجت الله درویش، نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی، اگر از همان 10 سال پیش ساخت پل و راه‌های ارتباطی در اطراف کارون سه اجرایی می‌شد، اینک این دریاچه شاهد تلفات انسانی نبود. دریاچه کارون سه در استان خوزستان و در 28 کیلومتری شهرستان ایزه قرار دارد، اما سقوط خود را در آب‌های خوزستان تنها به دریاچه کارون سه ختم نمی‌شود و در مرداد ماه سال جاری نیز سقوط یک وانت حامل 13 مسافر به درون یک کانال آب در دسفول منجر به مرگ 12 نفر از سرنشینان آن شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.